آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد اولین جت بدون سرنشین ساخت ایران را رونمایی کرد. سه مقام قضایی در ارتباط با پرونده کهریزک از شغل خود تعلیق شدند. نخست وزیر اسرائیل میگوید دستیابی به صلح تنها در صورت حفظ منافع آن کشور ممکن است. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی، امروز یک شنبه 31 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2010 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. الهی روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله یک ساعته. امیدواریم که روز خوب و بی دغدغه ای را تا کنون و تا این لحظه پشت سر گذارده باشید و سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. همکارم هانا کاویانی با دستی پر از خبر اینجاست تا شما را در جریان تازه ترین اونها بگذاره و به رسم معمول البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. روز یک شنبه در ایران محمود احمدی نژاد اولین هواپیمای بدون سرنشین جت را رونمایی کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، تداوم پرواز در ارتفاع زیاد و مسافت‌های دوردست، سرعت بالا، توان انجام دادن مأموریت‌های مختلف با اهداف گوناگون از قابلیت‌های این جت بمب‌افکن عنوان شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد برای ستن از مسئولین ارشد دادستانی تهران حکم تعلیق قضایی صادر شده است. این افراد خارج از مسئولیت قضایی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک در دادگاه پاسخگو باشند. در روزهای گذشته خبرگزاری مهر از به جریان افتادن مجدد پرونده شکایت از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دادگاه عمومی تهران نیز خبر داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دستیابی به صلح ممکن است اما تنها در صورتی که منافع حیاتی این کشور حفظ شود. بنیامین نتانیاهو افزوده است که امنیت اسرائیل باید تضمین شود و فلسطینیان باید اسرائیل را به عنوان کشور یهودیان بپذیرند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که هر گونه توافقی باید به پایان درگیری طرفین بیانجامد و این نتیجه گرفته است که دستیابی به صلح مشکل اما ممکن است. این اولین اظهار نظر نخست وزیر اسرائیل پس از دعوت هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای آغاز گفتگوها با طرف فلسطینی است. آخرین دور گفتگوهای صلح اواخر سال 2008 میلادی حدود 2 سال پیش انجام شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که با توجه به رأی دادگاه انقلاب اسلامی اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود که از نظر وی در تیم مذاکره کننده ایران جاسوسی وجود نداشته است. وزارت اطلاعات در حالی حسین موسویان نفر دوم در تیم پیشین مذاکره کننده هسته‌ای را به جاسوسی متهم کرده که دادگاه انقلاب اسلامی دو بار وی را از این اتهام تبرئه کرده بود. حسین موسویان در اوایل سال 87 به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بین المللی در تمام نهادها و ارگانهای کشور محکوم شد. مبنای این حکم نگهداری اسناد محرمانه عنوان شده است. حسین موسویان همکنون در آمریکا به سر می‌برد. و به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندانها، در جریان بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل‌حصار گفته است 20% زندانیان در ایران به ایدز و سل به طور همزمان مبتلا هستند. این مقام بهداشتی سازمان زندانها افزوده است که بیش از 50% از زندانیان با علائم مصرف مواد مخدر وارد زندانها می شوند. وی همچنین افزوده سرانه غذا و پوشاک زندانیان 888 تومان و سرانه بهداشت و درمان هر زندانی روزانه 240 تومان است. صندوق بین المللی پول میگوید جبران خسارات وارده به پاکستان پس از وقوع سیل در آن کشور یک چالش بزرگ مالی را در پی خواهد داشت. این سازمان بین المللی میگوید بودجه پاکستان و چشماندازهای مالیش را بررسی خواهد کرد تا بهترین راهکارهای کمک به این کشور را در نظر بگیرد.
با سپاس از هانا کاویانی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. جت بدون سرنشین ساخت ایران رونمایی شد. سه مقام قضایی در ارتباط با حوادث مرگبار کهریزک از مقام خود تعلیق شدند. دو برادر در ایران به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدند. با وکیل آنها گفتگو کرده ایم. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اسلامی از تغییرات در ضوابط جدید برای اجرای تئاتر در ایران و همچنین از تغییر رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر خبر داده است. در این باره نظریه کارشناس فرهنگی را جویا شده.
دولت ایران از همون آغاز از اجرای زنده میترسه. خب تئاتر هر شب اجرای زنده است و اینا به دلیل اینکه اعتماد نمی‌کنن به بازیگران، فکر می‌کنن که ممکنه یک شب یک کسی یه جمله از دهنش در بره، به همین دلیل اینا تئاتر رو کاملا کشتن.
از دومین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری نیز برایتان خواهیم گفت. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها در 56 دقیقه 54 دقیقه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. کرار روز یکشنبه رونمایی شد. محمود احمدی نژاد در آینه رونمایی از این جت بدون سرنشین گفت این جت پیش از این که سفیر مرگ برای دشمنان بشریت باشد، پیام‌آور عزت و نجات و نجات بخش بشریت است. گزارش آرش حسنیار رو بشنویم از رونمایی کرار ساخت ایران.
آخرین روز مرداد ماه در ایران به نام صنعت دفاعی نامگذاری شده است و همین مناسبت کافی است تا این روزها سرتیپ پاسدار وحیدی، وزیر دفاع دولت دهم، چهره آشنای رسانه‌ها باشد. او روز جمعه از تریبون نماز جمعه از آزمایش موفق موشک زمین به زمین تازه‌ای خبر داد با نام قیام یک. دو روز پس از آن آقای وحیدی میزبان رئیس دولت بود تا از کرار جت بدون سرنشین ساخت ایران رونمایی کند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران این جت بدون سرنشین قادر است با سرعت بیشتر از 900 کیلومتر در ساعت پرواز کند و بسته به مأموریت خود 4 موشک کروز رادارگریز یا 1 فروند بمب 500 پوندی را حمل کند. محمود احمدی نژاد در مراسم رونمایی از این پهپاد یا جت بدون سرنشین در سخنانی چشم‌انداز صنایع دفاعی و نظامی ایران را چنین ترسیم کرد:
نه اینکه بخوام حمله کنیم به جایی، هیچ وقت ایران قصد حمله به جایی را نداشته است، اما نمیتونه انقلاب ما در برابر ظلم بی تفاوت باشه. باید تا اونجا جلو بریم که تمام سلاح‌های دشمن در برابر توان دفاعی ما از خاصیت بیفتد. و البته هنر اصلی این است که دشمن رو در پایگاه خودش زمینگیر کنیم.
رئیس دولت دهم در سخنرانی روز یکشنبه خود خطاب به کشورهای غربی این چنین گفت:
یک مش آدم‌های بی سر و پای جنایتکار بیان حاکم بشن، یه 4 تا هفته دستشون بگیرن و هی طرف دروغ کنن، هی بخوان دنیا رو ناامن کنن، بعدم هر روزی که از ننه‌شون قهر کردن یا از منطق کم آوردن بگم بله همه گزینه‌ها روی میز است. ما هم به شما میگیم که همه گزینه‌ها روی میز است.
محمود احمدی نژاد در این مراسم با لحنی آمیخته به تهدید خطاب به کشورهای غربی چنین گفت:
گزینه اولش اینه که آدم بشی، آدم بشی، از اون برج غرور بیاد پایین، مثل بچه آدم مؤدب بشینی برابر حرف بزنی، این به نفع خودتونه. اگه نیومدید پایین، بسیار خوب، میخواد بگردی، بگرد. تجربه نشون داد که وقتی گردیدید زمان علیه ما نشد.
او همچنین دامنه عکس العمل جمهوری اسلامی در قبال حمله احتمالی به ایران را تمام کره زمین اعلام کرد.
گفتم دایره عکس العمل ما دیگه شعاعش کل کره زمینه.
در هفته‌های اخیر و به دنبال بالا گرفتن دوباره حمله احتمالی نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، فرماندهان سپاه و مقام‌های جمهوری اسلامی لحن تندتری علیه آمریکا و اسرائیل اتخاذ کردند. روز پنجشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود در صورت هر گونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد نیز روز شنبه در گفتگو با روزنامه قطری از شرق با تکرار همان مضامین در جملاتی متفاوت تاکید کرده بود در صورت حمله به ایران پاسخ تهران کره زمین را شامل می شود. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرده بود در صورت حمله احتمالی منافع دشمنان را در هر نقطه دلخواه هدف قرار می دهد. روز ملی صنعت دفاعی در ایران با سخنرانی‌ها و جملاتی همراه شده که به اعتقاد شماری از صاحب نظران بیش از آن که رنگ و بویی از دفاع داشته باشد، حس و حالی از تهدید را به شنونده تلقین می‌کند.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمی‌شه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می‌دهیم. بزاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و برای اینکه قضاوت‌های خودتون رو به گوش ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، تلفن‌های پیامگیرهای ما 00420-22-11-24-113 و 001-202-82-87-220. رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. و بپردازیم به گزارشی دیگر. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سه مقام قضایی در رابطه با حوادث مرگبار کهریزک از مقام خود معلق شدند و باید در دادگاهی که با حضور شاکیان و وکلای آنها برگزار می‌شود، به عنوان یک فرد عادی حاضر شوند. این حکم تعلیق در تاریخ 24 مرداد ماه صادر شده است. بر اثر ضرب و شتم و شکنجه گروهی از بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که در کهریزک نگهداری می شدند، دست کم سه جوان کشته شدند. مانیا منصور از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، سه مقام قضایی که مرتبط با حوادث بازداشتگاه کهریزک بودند از مقام خود تعلیق شده و باید در مورد این پرونده و اتفاقات تراژیک پیرامون آن پاسخگو باشند. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده می نویسد بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده، شعبه یک این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی قانونی سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران را مرتبط با بازداشتگاه کهریزک دانسته، حکم تعلیق این افراد را صادر کرده و این حکم به آن سه نفر ابلاغ شده است. خبرگزاری مهر از سه نفر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک بر اثر ضرب و شتم و شکنجه با عنوان شهدای مظلوم حوادث کهریزک یاد کرده و می نویسد سه جوان از خانواده های متحد کشور به نام های محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی به علت تخلفات و جنایات صورت گرفته در کهریزک مظلومانه به شهادت رسیدند. پایان نقل قول. این سه مقام ارشد دادستانی تهران خارج از مسئولیت قضایی باید در دادگاه حاضر شوند. ماه گذشته نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور حکم قصاص برای سه نفر از عاملان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده بود و همچنین کیفرخواستی علیه 12 نفر از متهمان این پرونده توسط دادسرای نظامی تهران صادر شده بود. اما پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک خواستار پاسخگویی عامران اصلی این پرونده شده بودند. خانواده محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه خواستار پیگیری قضایی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و معاون او شده بود. کمیته ویژه مجلس در دیماه گذشته در گزارش خود از حوادث پس از انتخابات که در صحن علنی مجلس ارائه شد تاکید کرد انتقال بازداشت شدگان هجره تیر به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این زمینه پاسخگو باشد. خانواده قربانیان ادعا کرده بودند که تنها پایین‌ترین مقامات دادگاهی شدند، در حالی که خبری از دستگیری شخص اول این ماجرا نیست. در جریان اعتراضات به نتایج مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته، تعدادی از دستگیر شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و بسیاری از آنها مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفتند که بر اثر آن دست کم سه جوان جان باختند. مدتی بعد آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را داد. سازمان عفو بین‌الملل انتشار جزئیات مربوط به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک را برای تضمین حقوق قربانیان و اعضای خانواده آنها ضروری ارزیابی کرده است.
سه مقام قضایی در ارتباط با حوادث مرگبار کهریزک از مقام خود تعلیق شدند. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. و ما البرز و حمید قاسمی دو برادر هستند که به گفته وکیلشان به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدند. بر پایه اظهارات وکیل این پرونده، این دو برادر متهم به انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از ایران شدند. بر پایه گزارش ها، این دو برادر بیش از یک سال زیر فشار سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش و در سلول انفرادی بودند، اما اتهام جاسوسی را رد کردند. البته برادر بزرگتر، سرتیپ ناخدا البرز قاسمی، چندی پیش بر اثر بیماری در زندان اوین درگذشت. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با گیتی پورفاضل وکیل این پرونده ابتدا در مورد آخرین وضعیت پرونده پرسیده است.
من در مورد خود پرونده و محتویات پرونده متاسفانه نمیتونم صحبتی بکنم، به دلیل اینکه ما معمولا امین پرونده هستیم و اجازه نداریم که از یک حد و مرزی بیشتر راجع به پرونده صحبت بکنیم، چون بعد برامون ایجاد مسئولیت میکنه. فقط من میتونم بگم که هر دو متاسفانه محکوم به اعدام شده بودن. ما تقاضای عفو کردیم، پرونده رو فرستادن کمیسیون عفو. متاسفانه در زندان برادر بزرگتر البرز مرحوم شد و ما الان کوششمون هستش که ببینیم که در مورد برادر کوچکتر چه میتونیم بکنیم. البته من تقاضای اعاده دادرسی کردم، امیدوار بودم که در مرحله اعاده دادرسی دو مرتبه توجه بشه به این که حتما یک کارشناس اون ایمیلی که محور پرونده هست رو مورد کارشناسی قرار بده، ببینیم که اون ایمیل تا چه اندازه میتونه صحیح باشه، و متاسفانه موافقت نشد و اعاده دادرسی رو هم رد کردن.
در مورد اتهامشون بفرمایید، اون چیزی که در کیفرشون دادگاه قرار
است. بله، متاسفانه اتهامشون جاسوسی هست. بسیار اتهام سنگینیه، به همین دلیل باید پرونده بیشتر مورد موشکافی قرار میگرفت.
در مورد نحوه مرگ آقای البرز قاسمی در زندان توضیح بدید که چی شد از زمانی که ایشون به بیماری مبتلا شدند و به بیمارستان منتقل شدند تا زمانی که فوت کردند.
برادرشون که تمام مدت خب به هر حال در زندان با هم بودن، ایشون معتقدن که ظرف یک هفته ایشون حالش خیلی شدید به هم خورد و بعد چشماش دیگه نمیدید جایی رو، کاملا نابینا شده بوده و حتی اختیار ادرار خودش هم نداشته و اونقدر طول نکشید دیگه، یک هفته که ایشون حالش بد شد ظرف همون 7-8-10 روز از بین رفت.
توی گزارش ها اومده که این دو برادر در پی احضار حفاظت اطلاعات ارتش بازداشت شدند و بعد تحت فشار خیلی زیادی بودند از طرف حفاظت اطلاعات ارتش و این اتهام جاسوسی که بهشون وارد شده رو رد کردند. پس قاضی با توجه به چه مستنداتی در صورتی که اینها اعتراف نکردند حکم اعدام داده؟
من نظرم این هستش که دلایل و مدارکی که از طرف دادستانی ارائه شده بود کافی نبود برای احراز این مسئله و قاضی باید دقت بیشتری روی این پرونده میکرد و روی دلایل و مدارک، و چون محور یک ایمیل بیشتر این پرونده دور میزد، من چندین بار تقاضای کارشناسی کردم برای این ایمیل، برای اینکه وقتی یه ایمیل گرفته میشه باید مشخصات اون ایمیل روی اون کاغذ وجود داشته باشه، ولی متاسفانه ما پرینت از اون ایمیل نداشتیم، فقط یه کاغذ A4 بود که روش تایپ کرده بودن و اونو گذاشته بودن تو پرونده و این نمیتونست مستند قرار بگیره.
به طور کلی وقتی که اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات به خارج از ایران مطرح میشه، این سوال پیش میاد که چه کسی از نظر فنی واقعا تشخیص میده که این اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده بوده و اطلاعاتی که الان به خارج از ایران درس پیدا کرده واقعا باعث شده که امنیت ملی به خطر بیفته؟ این تشخیص این با چه نهادی هست واقعا کارشناسی میشه یا خیر؟
نه، متاسفانه وزارت اطلاعات در این قضیه کاملا نظر میده و بیشتر هم نظر وزارت اطلاعات در اینجا ملحوظ میشه، بدون توجه به این که واقعا مدارک و مستندات طبقه بندی شده از کجا به دست آمده و به دست چه کسی رسیده و رفته. این موکل من چند سال بوده که بازنشسته شده بوده و ایشون اصولا به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی نداشته، به دلیل اینکه ایشون آموزش میداده، یعنی کتابهایی که ایشون آموزش میداده به افسرا، اینها در دسترس همه هست، برابر این نمیتونه اطلاعات خاصی باشه. اسناد طبقه بندیش اسناد سری است که در حفاظت اطلاعات نگهداری میشه و اصلا هر اثری هم بهش دسترسی نداره، حتی اگه فرمانده باشه اون هم دسترسی نداره بهش، چون اونها در جای خاصی نگهداری میشه، دور از دسترس همه. فقط ممکنه یه تعداد خاصی انگشت شمار که اون هم مشخص هست که کسانی هستن به اونها دسترسی داشته باشن.
گیتی پور فاضل، وکیل پرونده دو برادر محکوم به اعدام، البته یکی از آنها در زندان اوین در گذشته است، به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اسلامی به تازگی از تغییراتی در ضوابط جدید برای اجرای تئاتر و نیز از تغییر رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر در ایران خبر داده است. میرعلی حسینی، همکار ما در رادیو فردا، در گفتگو با فرج سرکوهی، نویسنده، نظر او را درباره اثراتی که ضوابط جدید صدور مجوز نمایشنامه بر وضعیت تئاتر ایران خواهد گذاشت، پرسیده است.
متاسفانه چشمانداز بسیار وحشتناکتری رو ایشون توصیف کردن با حرفایی که زدن. البته این نکته را شما میدونین، علاقمندان به تئاتر هم میدونن که تئاتر ایران بعد از انقلاب مرد، حتی در حد هنرهای مثل سینما یا نقاشی هم رشد نکرد و کاملا مرد، به دلیل اینکه دولت ایران از همون آغاز از اجرای زنده میترسه. خب تئاتر هر شب اجرای زنده است و اینا به دلیل اینکه اعتماد نمیکنن به بازیگران، فکر میکنن که ممکنه یک شب یک کسی یه جمله از دهنش در بره، چون اجرا زنده است مثل سینما و اینا نیست، و همین دلیل اینا تئاتر رو کاملا کشتن. الان هم آقای حسین مسافر آستانه که مدیر کل هنرهای نمایشی در وزارت فرهنگ و ارشاد هستن، در واقع حالت معاون وزیر دارن، اولا اعلام کردن که آقای صادق موسوی که رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بود تغییر میکنه. این شورای نظارت و ارزشیابی در واقع اداره سانسور تئاتر هست در وزارت ارشاد که همه تئاترها رو سانسور میکنه و فقط با مجوز این شورا به اصطلاح اجازه میدن که تئاتر اجرا بشه. ایشون البته اعلام نکردن که چرا آقای صادق موسوی رو تغییر دادن، اما ضوابط جدید رو اعلام کردن. اولا گفتن که صدور مجوز اجرای تئاتر مشروط به دیدن اثر هست. قبلا این بود که نمایشنامه رو میخوندن بعد یه اجازه میدادن، حالا توجه بکنین که اینا میگن شما باید برین اثر رو تمرین بکنین، دکور بکنین، همه این مخارج رو بدین و حداقل برای یه تئاتر خوب 6 ماه وقت لازمه و بعد ایشون بیان ببینن بگن اجازه میدهیم یا نمیدهیم، که این بسیار وحشتناک است. بعدم گفتن از این به بعد ما دلیل سانسور رو کسبا اعلام نمی کنیم، شفاهی میدیم، چون قبلا یه نامه هم می نوشتن میگفتن به این دلیل و به این دلیل، حالا گفتن این کارم دیگه نمی کنیم، چون یه عده‌ای این نامه های ما رو سند کردن به عنوان سند سانسور، ما این کار رو هم نمی کنیم. بعد یه چیزی هم اعلام کردن که ما از این به بعد نه فقط در مورد محتوای سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژی که معمولا سانسور میشه تئاتر بر اساس اینا، کیفیت اثر رو هم جزء مواردی است که ما میخوایم نظارت بکنیم و این معنیش این هستش که کارمندان اداره سانسور در واقع میشن منتقد ادبی و هنری، یا در واقع نقش منتقدان ادبی و هنری هم به عهده میگیرن و بعد به اصطلاح ارزش‌های ساختاری و کیفی هم بدل میشه به یک اهرمی برای سانسور. گفتن اگر ما تشخیص دادیم که عین جمله‌شون اینه که ما به دلیل ضعیف بودن یک اثر به لحاظ کیفی میتوانیم به آن مجوز ندهیم، یعنی اینم شده یک معیار برای سانسور. بعد ایشون بازم اعلام کردن که سالن نمایش رو هم ما تعیین می‌کنیم. با همه این حرفا که زدن بعد آخر سر هم گفتن، عین جمله خودشونه، که شورای نظارت مجوز صادر می‌کنه اما هنرمندان تا پایان اجرای خود مسئول اثر هستن، یعنی همه نظارت ها و سانسور ها رو ما می کنیم اما با وجود این بسا بازیگران و کارگردان مسئول هستن. با توجه به صحبت هایی که ایشون کردن من فکر می‌کنم وضع تئاتر از این هم که از بدتر بشه.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما تشکر می کنم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ورزش دوستان عزیز، کمی تا باورید نوبت شما هم خواهد شد. خبرهای ورزشی داریم، اما نخست، نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای امسال هم برای دومین بار در محل نمایشگاه‌های دائمی شهر کلن آلمان برگزار شد. در این بازار مکاره جهانی از ایران هم چند شرکت تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای شرکت داشتند. همکار ما شهرام میریان از محل این نمایشگاه گزارش می‌دهد.
دوستان و شنوندگان عزیز، روز یک شنبه است و من در نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای موسوم به گیمز کام هستم. این نمایشگاه برای دومین سال متوالی است که در شهر کلن آلمان برپا میشه و در اون تازه‌ترین بازی‌ها و دستاوردهای نوین در راستای بازی‌های سرگرم کننده کامپیوتری ارائه میشه. 505 تولید کننده این نوع بازی‌های سرگرم کننده از 33 کشور جهان از جمله ایران در نمایشگاه گیمز کام شرکت کردند. دنیای بازی، فن افزار شریف، کانون گیم، استودیوی رسا، شبیه ساز و یارا از جمله تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای در ایرانند که در نمایشگاه امسال شهر کلن شرکت کردند. این شرکت‌هایی که یاد شد، امروز یک شنبه که پایان این نمایشگاه است، غرفه‌های خودشون رو تعطیل کردند. بنابراین امکان دیدار و گفتگو با نمایندگان اونها میسر نشد. در این میان اما آقای بهروز مینایی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ایران، در گفتگویی که با خبرگزاری فرانسه داشته، گفته در حال حاضر در ایران 35 استودیوی طراحی بازی‌های رایانه‌ای فعالیت دارند که میتوان از آنها به عنوان پیدایش یک شاخه نوین اقتصادی در ایران یاد کرد. آقای مینایی همچنین گفته است که ایرانی‌ها امسال به این نمایشگاه جهانی آمدند تا سرمایه گذارانی پیدا کنند، زیرا بازی‌هایی که در حال حاضر در ایران تولید میشه دارای موضوع و مضامین جذاب تاریخی هست. تا اونجا که من یادم هست، سال گذشته هم از ایران چند شرکت تولید کننده بازی‌های کامپیوتری شرکت داشتند که اکثر اونها بازی‌هایی رو عرضه کرده بودند که گوشه‌هایی از داستان‌های پهلوانی شاهنامه فردوسی به ویژه رستم و سهراب و گرشاس رو بازتاب می‌دادند. در پایان این گزارش بد نیست به این موضوع هم اشاره کنم که اکثر دیدار کنندگان از نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای در شهر کلن آلمان جوانانند و من می‌بینم که با اشتیاق فراوان به انواع و اقسام غرفه‌های این نمایشگاه سرک می‌کشند و ضمن دیدن نمونه‌هایی از بازی‌های ارائه شده، پرسش‌های خودشون رو مطرح می‌کنند. باز در اینجا بد نیست به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا برسونم که نمایشگاه امسال در 5 سالن بزرگ نمایشگاه جهانی کلن برپا شده و مساحت کلش 120,000 متر مربع است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بفرمایید، این هم خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
امشب در آغاز هفته ششم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، دو تیم پرهوادار فوتبال ایران، سپاهان و استقلال، در دو بازی حیثیتی و داغ در اصفهان و تهران به مصاف حریفان می روند. در اصفهان، سپاهان قهرمان فصل پیش که در حال حاضر با 6 امتیاز در مکان دهم جدول ایستاده، در فولادشهر اصفهان میهماندار پاس همدان است و آبی‌های تهرانی که 8 امتیازی هستند و در مکان ششم جدول در ورزشگاه آزادی با نفت تهران مسابقه می‌دهند. امشب همچنین دو بازی مس کرمان با فولاد خوزستان و پیکان قزوین با استیلازین بدون علی کریمی نیز در دستور کار است. سرمربی تیم فوتبال دختران ایران پس از باخت مقابل گینه استوایی در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور اعلام کرد: در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز با تمام قوا به میدان می‌رویم. شهرزاد مظفر ضمن اعلام این مطلب همچنین گفت: کسب مدال برنز المپیک فوتبال دختران ایران را متحول خواهد کرد. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران روز گذشته 4-1 به گینه استوایی باخت و روز سه‌شنبه باید در بازی رده‌بندی برای کسب برنز با ترکیه دیدار کند. در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب دو تیم مدعی حریفان خود را گلباران کردند. آبی‌های چلسی در زمین ویگان آتلتیک با 6 گل به برتری رسیدند و توپچی‌های آرسنال هم با همین نتیجه 6-0 بلکپول را به توپ بستند. شیاطین سرخ دیگر تیم مدعی جزیره امشب به میهمانی فولهام می‌رود. در بوندسلیگای یک آلمان دیشب هامبورگ فاتح بازی بزرگ هفته اول شد. هامبورگی‌ها در ورزشگاه خانگیشان 2-1 از سد شالکه عبور کردند و دیشب در اسپانیا و ایتالیا فاتحان سوپرکاپ فوتبال این دو کشور مشخص شدند. در اسپانیا بارسلونا در نیوکام با 4 گل سویا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد و در ایتالیا اینتر میلان در جوزپه مئاتزا 3-1 آسروم را شکست داد و پنجمین جام قهرمانی این فصل را به ویترین افتخاراتش اضافه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به ویژه برنامه بررسی مسائل زنان صدای دیگر اختصاص دارد و همچنین به خبرها. با خبرها آغاز میکنیم از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز اولین هواپیمای بدون سرنشین جت ساخت ایران را رونمایی کرد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، تداوم پرواز در ارتفاع زیاد و مسافت‌های دوردست، سرعت بالا، توان انجام دادن مأموریت‌های مختلف و اهداف گوناگون از قابلیت‌های این جت بمب‌افکن اعلام شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد برای 3 تن از مسئولان ارشد دادستانی تهران حکم تعلیق قضایی صادر شده است تا این افراد خارج از مسئولیت قضایی درباره پرونده بازداشتگاه کهریزک قرار بگیرند و در دادگاه پاسخگو باشند. در روزهای گذشته خبرگزاری مهر از به جریان افتادن مجدد پرونده شکایت از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دادگاه عمومی تهران خبر داده بود. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادیفر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات بر اثر ضرب و جر و شرایط نگهداری نامناسب در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دستیابی به صلح ممکن است، اما تنها در صورتی که منافع حیاتی این کشور حفظ شود. آقای نتانیاهو افزوده است امنیت اسرائیل باید تامین شود و فلسطینیان باید اسرائیل را به عنوان کشور یهودیان بپذیرد. این اولین اظهار نظر نخست وزیر اسرائیل پس از دعوت هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا برای آغاز گفتگوها با طرف فلسطینی است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد با توجه به رأی دادگاه انقلاب اسلامی اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود که از نظر وی در تیم مذاکره کننده ایران جاسوسی وجود نداشته است. وزارت اطلاعات در حالی حسین موسویان نفر دوم در تیم پیشین مذاکره کننده هسته‌ای را به جاسوسی متهم کرده است که دادگاه انقلاب اسلامی 2 بار وی را از این اتهام تبرئه کرد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که خبرها را با آگاهی ما رساند و نوبت میرسه به مجله یا برنامه صدای دیگر ویژه بررسی مسائل زنان، بررسی لایحه بحث برانگیز معروف به حمایت خانواده که روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به آن می‌پردازد. موضوع اصلی این شماره این برنامه است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه زنان در هفته گذشته پشت سر گذاشتند و آنچه در هفته آینده پیش رو دارند. لایحه حمایت از خانواده. سه‌شنبه روز رأی‌گیری است. در این روز رأی‌گیری نهایی در مورد لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. از لایحه‌ای که 3 سال پیش دولت به مجلس ارائه داد، تا کنون تنها 3 ماده آن در مجلس مطرح شده و بقیه مواد از جمله مواد 23 و 25 آن به این روز موکول شده است. این لایحه در 3 سال گذشته بحث‌های گسترده‌ای را نه تنها در میان فعالان مسائل زنان، بلکه در میان گروه‌های مختلف زنان ایجاد کرده. اما تاکنون تنها نتیجه‌ای که حاصل شده تغییراتی در ماده 23 این لایحه است. کمیسیون قضایی مجلس با اینکه پیش از این ماده 23 این لایحه را حذف کرده بود، اما در بازنگری آن این ماده را در 10 بند به لایحه بازگرداند. این کمیسیون 10 شرط را در قالب بندهای 10 گانه به عنوان مجوزی برای ازدواج مجدد مردان مطرح کرده است. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدد دارد. محکومیت قطعی زن در جریمه عمدی به مجازات 1 سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 1 سال بازداشت شود، از دیگر موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی است. سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است. علاوه بر این، اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت 1 سال هم عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده هستند. در ماده 25 این قانون هم وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات اخذ کند. در میزگردی با حضور نسرین ستود، حقوقدان و برنده جایزه حقوق بشر ایتالیا، شهلا اعزازی جامعه شناس و فاطمه گوارایی مدافع حقوق زنان، هر 3 ساکن تهران، موضوع لایحه ای را که حمایت از خانواده نام گرفته و تأثیر آن را بر آینده زنان ایرانی مورد بحث قرار داده ایم. خانم ستوده، اگه موافق باشیم با شما شروع میکنیم. موارد قانونی و حقوقی که در این طرح حمایت از خانواده نظر حقوقدانان رو به خودش جلب کرده و اون 10 شرطی رو که به ماده 23 اضافه شده، به چشم کاستن از حقوق زنان در مقام مقایسه با اون چه در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران اعمال شده یا میشه نگاه کرد، یا این مواد از دایره اختیارات مردان در ازدواج مجدد و چند همسری واقعا چیزی رو کم میکنه؟
میدونید که مطابق آخرین نسخه اصلاح شده پیشنویس لایحه حمایت خانواده، اون ماده 25 که در مورد اخذ مالیات قبل از پرداخت مهریه بود حذف شده. در این حال ماده 23 هم که در خصوص ازدواج مجدد مردان بود دستخوش تغییراتی شده که وضعیت ازدواج مجدد مردان رو مشابه شرایط قانون حمایت خانواده مصوب سال 1352 یعنی 37 سال پیش ایران کرده. در همون زمان هم انتقادات بسیار زیادی بر اجازه ازدواج مجدد مردان وجود داشت که در این حال بعد از انقلاب شرایط ازدواج مجدد لجام گسیخته تر از سابق در ایران رواج پیدا کرد. ممکنه به یه تعبیری ما بتونیم بگیم که اصلاح این ماده در حال حاضر برگشت شرایط به این که ازدواج مجدد مردان رو مشروط به شرایطی بکنه که دادگاه باید این شرایط رو احراز بکنه، این یه نگاه خوشبینانه یه میشه اینجوری بید. در این حال در نظر بگیریم حتی 37 سال پیش هم در ایران به همین قانون انتقادات فراوانی وارد بود، از جمله این که اظهار می‌داشتن فعالان زنان در ایران که با در اختیار گذاشتن اجازه ازدواج مجدد ما مردان رو از یه همچین قضیه‌ای مبرا می‌کنیم و کاملا صورت قانونی به ازدواج مجدد میدیم و دادگاه حالا تصمیم میگیره در این مورد. این هر دو دیدگاه الان وجود داره. در این حال من یه موضوعی رو میخوام اینجا تو پرانتز بگم و اون اینه که حاکمیت ایران با برخوردی که 30 سال گذشته با زنان ایران در قانون‌گذاری‌های مختلف خودش و به ویژه با مداخلاتی که در این لایحه داشته نشون داده که اساساً نگاه مثبتی نداره به حقوق زنان و بنابراین تقاضای ما از دولت فعلی اینه که اساساً هیچ دخالتی نکنه تو حقوق زنان، نه مثبت و نه منفی. در واقع ما مداخلات مثبت این دولت رو ازش هیچ امیدی نداریم.
من فکر میکنم خانم ستوده خیلی کامل این رو بیان کردند که به چه صورت هستش. قضیه به این معناست که حداقل تعداد زیادی از افراد درک نمیکنند که در این شرایط خاصی که توی ایران وجود داره که ما فقط بخوایم روی مسائل اقتصادی حالا انگشت بگذاریم، طرح یک همچه مسئلهی که چند همسری رو که نگرش منفی جامعه بهش وجود داره و حداقل آنگونه که بیان می کنند با چند همسری موافق نیستن، چه زنان و چه مردان، طرح همچه مسئلهی در جامعه که الان هم دو ساله یک سال و نیمه هی در موردش صحبت میشه، اصلا معنا و مفهومی نداره. مردم ایران دارن زندگی خودشون رو می کنند، دولت دغدغه‌ای دارد به علت برخی نابسامانی‌های اجتماعی که توی جامعه وجود داره و من میخوام به این اشاره کنم که معمولا نابسامانی‌های اجتماعی رو مثل بزهکاری جوانان، نوجوانان، رفتار نامطلوبی که دارد، اعتیاد و غیره رو خیلی برمیگردونه به مسئله خانواده و معتقد خانواده چون خوب نمیتونه تربیت کنه پس این مشکلات اجتماعی به وجود میان. و حالا برای من و برای بسیاری جای تعجب داره که اگر خانواده ما امروز دارای مشکلاتی هستش، چه ضرورتی داره که یک عاملی که واقعا مخرب هست و خانواده رو برهم میزنه، روابط رو از بین میبره، وارد این نهاد اجتماعی بکنن. و اون وقت باید در نظر بگیریم که واقعا مشکلات و نابهنجاری‌های اجتماعی که به وجود میاد ده‌ها برابر خواهد شد برای اینکه چند همسری از دید ما به عنوان یک عامل برهم زننده انسجام خانوادگی در نظر گرفته میشه.
خانم گوبارایی، در نقد این لایحه دوباره ائتلافی شکل گرفته تحت عنوان ائتلاف اسلامی زنان که در اون علاوه بر تشکل‌های اصلاح طلب گروه‌های اصولگرا هم حضور دارن. پیوستن طیفی از اصولگرایان و زنان این جناح رو به این منتقدان چطور بررسی می‌کنید؟
در واقع میتونم بگم برای اولین بار بود در تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب پدیده آنچنان مهم به نظر می‌آمد و تبعات ناگواری برای جامعه ایران ایجاد می‌کرد که در واقع از سال 87 و موج مخالفت تمامی زنان از گرایشات مختلف مواجه شد. شما اگر یادتون باشه در سال 87 هم حتی یه سری کمپینایی از سوی خود زنان اصولگرا و یه سری هماهنگی‌هایی با زنان اصلاح و طلب و غیره در جهت مخالفت با این لایحه و متشکل کردن اقدامات و به نتیجه رسوندنش، حتی لابی‌های خیلی گسترده در سطوح بالای قدرت برای اینکه اونها از این امکان برخوردار بودن که بتونن این کار رو انجام بدن به عمل اومد. همین اینها نشون میده به جایی اینکه زنان متوجه باشد، این حاکمیت هست و حکومت هست که باید متوجه باشه که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی در این لایحه وجود داره که زنان ایران با تمامی گرایشات مذهبی و سکولار، اصلاح طلب اصولگرا، ملی مذهبی، چپ مذهبی سنتی، تمام اینها متحدن به اعتراض نسبت به اون پرداختن. و مگر نیست این نگرانی از تبعاتی که تصویب این لایحه و جاری شدن اصول حاکم بر اون که علن خصوص در دو تا مسئله قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به ازدواج دوم و ازدواج موقت هستیش رو و تبعات ناشی از اون رو در جامعه ایجاد نمی کنه و متعاقبش پدیده هایی رو که در واقع به جای تحکیم بنیان خانواده به انحلال و تخریب اون منجر میشه؟ و آیا نگرانی بابت این تبعات نیست که تمام این زنان با این گرایشات دست به این اقدام متحد زدن؟ متاسفانه حکومت به جای توجه به این مسئله همچنان بر اقدام خودش پافشرده و حتی در صورت ضمانت اجرایی پیدا کردن همین موادی که خانم ستوده فرمودن به مواد الحاقی به ماده 23 برای محدود کردن دایره ازدواج موقت در این نسخه جدید اضافه شده به شرط اینکه ضمانت اجرایی داشته باشه، تازه میخواد برسه به لایحه‌ای که در سال 1952 در رابطه با خانواده تحکیم شده. بنابراین من فکر میکنم نگرانی بسیار بزرگ و عمومی هستش.
ممنونم خانم گوبارایی. خانم ستوده، خانم فائزه هاشمی رئیس شاخه زنان حزب کارگزاران سازندگی گفتن که در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد رو بده، باید به زن همین حق داده بشه که از همسرش طلاق بگیره و همه حقوق و حقوقش رو هم باید پرداخت بشه بهش. با توجه به اینکه بحث خانم هاشمی هم در چارچوب همین لایحه فعلی و ماده 23 هستش، آیا با این دست راه حل ها میشه در واقع به سرانجامی رسوند این لایحه رو، یا نه فکر میکنید باید یه کمی بحثا جدیتر و عمیق‌تر و با تغییرات بنیادی تری صورت بگیره؟
من عرض کردم اونقدر کارنامه دولت فعلی در برخورد با حقوق زنان بد هست که اساسا زنان یک خواسته دارن، علی رغم همه این نکاتی که دوستان هم بهش اشاره کردن، زنان یک خواسته دارن، لایحه حمایت خانواده از دستور مجلس خارج بشه. این خواسته زنان هست. به همین دلایلی که شما بهش اشاره کردید، به همین دلایلی که در دادگاه ها اساساً به دلیل اینکه ریاست دادگاه و به ویژه دادگاه خانواده همیشه با مردان هست، هرگز به خواسته های زنان توجه نمیشه و این لایحه در اجرا هم دچار مشکلات بسیار زیادی میشه. یه نکته دیگر رو هم باید بهش توجه بکنیم. اگر این لایحه که در واقع یه قانون 37 سال پیش ایران رو احیا میکنه در بهترین حالت بعد از 2 سال مقاومت مدنی زنان در ایران، تازه مفاد قانون 37 سال پیش ایران آمده این مفاد این لایحه رو تشکیل داده، اگر همین لایحه 20 سال پیش در ایران تصویب میشد ما از اون به عنوان یه اقدام مترقی یاد می کردیم. اما نه امروز بعد از پرداخت هزینه گزاف توسط زنان، زندان رفتنها، حتی اعدام شدنها، و شما می دونید چقدر این اختلافات خانوادگی در دادگاه ها قربانی گرفت و همیشه علیه زنان اقداماتی در جریان بود، همه اینها رو شما در نظر بگیرید و بعد وقتی که نگاه کنید الان که بیش از قریب به 70% صندلی های دانشگاه ها رو زنان ما اشغال کردن، دیگه هرگز به قانونی که 37 سال پیش در ایران جاری بوده رضایت نخواهند داد. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به همه مشکلات، همون ضمانت اجرایی که در این قانون وجود نداره و اینکه همین رای حلی که خانم هاشمی ارائه کردن و عدم اطمینان به وجود چنین رای حل هایی برای زنان، به نظر میرسه که بهترین کار اینه که این لایحه فعلا از دستور کار مجلس خارج بشه.
خانم عزازی، علیرغم اینکه ظاهرا زنان اصطلاحاً مدرن و زنان اصطلاحاً سنتی در این ماجرا در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده هم دست و هم داستان هستند، اما برای ما بگید که چه تفاوت‌های جامعه شناسانه‌ای میشه بین این دوتا نگاه و این دوتا تفکر پیدا کرد که حالا مخصوصاً در این بحث داره خودش رو نشون میده؟
این تفاوت‌ها در واقع اون نگاهیه که اصولاً به کل خانواده میکنن که وظیفه‌اش در جامعه چه چیزی هستش. یکی میتونه نگاه مدرنی باشه که اصلا ما چرا به خانواده احتیاج داریم که در جامعه وجود داشته باشه، که اون وقت به خانواده تاکید میشه و خانواده رو میبینن که اگر هم تلاشی میشه در جهت بهبود وقایع خانوادگی برای اینه که روابط زن و مرد رو بهتر کنن، روابط رو با بچه‌ها بهتر کنن و مشکلات نظیره. یه نگاه دیگه نگاه سنتیه که متاسفانه باید بگم این دو نگاه همزمان در جامعه ایران وجود دارن. یعنی وقتی در کل صحبت میشه همه خانواده مدرن هسته‌ای رو نگاه میکنن و وقتی به کتاب قانون نگاه میکنیم خانواده سنتی گسترده‌ای که عملا دیگه در ایران نمیتونه وجود داشته باشه مد نظر هستش. چند همسری در اون تفاصیلی که از خانواده سنتی حالا قانونی میشه وجود داره و یک مقدار کسانی که دارن سعی میکنن به نوعی در همون چارچوب کار کنن، اون چارچوب رو قبول دارن و میخوان حالا با دادن امتیازاتی به زنان بتونن که وضع اونها رو در مورد چند همسری بهتر کنن. در صورتی که من فکر میکنم نگاه به خانواده به این صورت نیست که به محض اینکه یه اتفاق افتاد زن حالا طلاق بگیره و بعد با اون مشکلات هزانت بچه رو نداره، نگهداری بچه رو نداره و ده‌ها مشکلی که حالا برای زنان مطلقه به وجود میاد. بنابراین یه خورده ما باید اگر در شرایطی زندگی میکنیم که خانواده ها باید روابط خوب داشته باشن، وجود چند همسری، من قبلا هم گفتم، عامل برهم زننده نظم و انسجام خانواده و جامعه خواهد بود. حالا 2-3 تا توجیه ارائه شده فرضاً که برای چین باید باشه، اما واقعا ضرورت این در جامعه با دادن امتیازات کوچیک به زنان یا امتیازات کمتری به مردان راه حلی برای این کار نخواهد بود.
خانم گوارایی، با نگاهی به آینده وضعیت زنان در ایران، مطرح شدن این لایحه رو آیا شما تهدید میدونید یا یک فرصت برای ساختن آینده بهتر برای زنان ایرانی؟
سوال شما رو با بازگشت به شرایط ایران پاسخ میدم. اگر بیاد داشته باشید در سال 87 وقتی این لایحه مطرح شد، زمانی بود که دور دوم به اصطلاح به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد، که حالا داستانش بماند که با چه مکانیزمی ایشون در واقع با تقلب بسیاری که در انتخابات ایران رخ داد ایشون از صندوق‌های رأی سر برآورد. سال 1387 زنان تلاش کردند که این رو به عنوان یک فرصت به حساب بیارن و با یک اقدام دست جمعی با تهدیدی که زنان جامعه رو در بر می‌خواست بگیره به مقابله برخیزن. اما فکر می‌کنم شرایط امروز ما یه مقدار متفاوته. اساساً اینکه چرا در این شرایط زمانی لایحه مجدداً در مجلس مورد طرح و بررسی قرار می‌گیره و پیش‌نویسش مطرح میشه، بخشش به خاطر اینه که واقعیتش الان اینه که بعد از یک سال بعد از کودتا خونها رو ریختن و شستن، کسانی که باید با دستشون در اعمال قدرت باز باشه دارن همه کار رو انجام میدن. بسیاری از فعالان زن تحت فشارهای موجود ناچار به مهاجرت شدن، تعداد بسیاری از اونها تجربه زندان رو تجربه کردن و هنوز تعداد بسیاری از اینها در زندان هستن. شرایط برای یک اقدام جمعی و گسترده صورت بگیره مانند سال 1387 فراهم نیست. استبداد بسیار شدیدی در جامعه ایران الان حاکم است. تحت این شرایط در واقع مجلس و کل حکومت با تشخیص این که احتمال این وجود داره که مخالفتی که در این مرحله ابراز میشه به دلیل فشار موجودی که وجود داره به گستردگی و سازمان یافتگی سال 1987 نباشه، این رو برای خودشون فرصت و غنیمت شمردن، لایحه رو به مجلس بردن. تلاششون هم برای اینه که با یه مقدار بالا و پایین به اصطلاح تصویب برسانن. بله، ایدئال من هم این هستش که این لایحه اساسا در مجلس مطرح نشه و اساسا به تصویب نرسه، اما با پیشبینی که میکنم استنباطم اینه که با یه مقدار تغییر و تحولاتی که در بعضی از بندها و تبصره‌های اون انجام خواهد داد، متاسفانه این قانون به تصویب خواهد رسید. و متاسفم بگم برای حکومتی که انقلاب 1357 رو پدید آورد و در اون میگفت این انقلاب بر علیه حکومتیه که تا بن دندان فاسده یا ماموریت داره بنیانهای جامعه ما و خانواده ما رو به هم بریزه، زنان ما رو به هویت بسازه، قانونهایی که در رابطه با زنان و خانواده در این سیستم به تصویب میرسه بسیار پایین تر از اون هست و در واقع میتونیم بگیم روی حکومت های قبلی رو سفید کرده و واپس گرایانه تره. بنابراین من این رو در شرایط کنونی یک تهدید میشمارم و معتقدم که باید در واقع تلاش بکنیم که با باقی مانده امکانات و تلاش ها و فعالیت هایی که در داخل و خارج وجود داره این تلاش مجبوری حکومت رو در واقع ناکام بگذاریم.
خانم ستوده، میتونم ازتون خواهش کنم در ما بگید که پیشبینیتون از روندی که در حال حاضر وجود داره برای تصویب یا عدم تصویب این لایحه چی هست؟
من با خانم گوارایی موافقم که این یه تهدید علیه زنان، اما توجه دولت مردان خودم رو به یه نکته جلب میکنم. همه اینو اتفاق نظر دارن که در یک سال اخیر حضور زنان در تمام عرصه‌های اعتراضی ایران و به ویژه در اعتراضات خیابانی حتی بیش از مردان بوده و اگر دولت مردان ایران کمی درایت به خرج بدن، هرگز این خشمی رو که هم اکنون در سینه زنان ایران سالهاست انباشته شده این رو بیشتر نمی کنن. بنابراین اگر تصور بر اینه که باز هم با تغییراتی مرتجعانه قرار بر این باشه که این لایحه به تصویب برسه، یقین داشته باشن که زنان ایران هر مقداری که در ایران الان حضور دارن و حتی زنان ایرانی خارج نشین هم ساکت نمیشینن، هیچ فرقی هم نمی کنه، هر دو اعتراض خودشون رو خواهند داد و ضمناً بعدها هم اثرات و مخرب این قانون در روابط خانوادگی و مقاومتی که زنان در خانواده خواهند داشت خودش نشون خواهد داد.
و خانم عزازی،
به چشم هم میرسه که این لایحه خانواده عملا برای نظارت بیشتر جامعه یا دولت بر روی زنان داره صورت میگیره. به هر حال قبلا بحثش هم شد که زنان در عرصه‌های مختلف، حالا بغیر از آموزش، اصولا در جامعه بسیار فعال هستند. هرچند من مطمئنم که درصد بالایی از مردان ایرانی دست به انتخاب همسر مجدد نخواهند زد، اما مسئله اینه که وقتی که حقی قانونی وجود داره، عملا زنان به غیر از اینکه در جامعه کلی تحت نظارت قرار میگیرن، در درون خانواده هم باید با اون چیزهایی که مردان از اینها تقاضا دارن که یکیش مثلا نرفتن در بیرون، کار نکردن و غیره هستش، با اونها هم موافقت کنن برای اینکه این خطر برای همه زنان تلقی میشه، هرچند که بعضی از مردها دست به این کار میزنن. بنابراین در مجموع این رو من اقدامی در جهت نظارت بیشتر جامعه از طریق همراهی مردان در زنان میبینم که پیشبینی من این خواهد بود که عملا نمیتونه پیاده بشه، برای اینکه شرایطی وجود دارد که حتی چنین تهدیدهایی هم زنان رو وادار به خانه نشینی و قبول یک سری درخواستای نابجا نخواهد کرد.
و خانم گوارایی،
فقط باید بگم که نگرانی ما تو این مرحله این هستش که تهدیدی رو که تا به حال به صورت به اصطلاح پیشنویس و یا طرح و لایحه بود به صورت قانونی بشه و خانه ها تلاش زنان رو به سالها عقب باز میگردانه برای اینکه مجدداً تلاش بکنن تا چیزی رو که سالها قبل براش محدودیت های ایجاد شد دوباره امروز از این حالت افسار گسیختگی در بیارن. بله منم با دوستان موافقم که جامعه ایران داره به لحاظ آگاهی ورود به عصر مدرنی رو آغاز میکنه. خانواده ها و زنان و مردان علارغم خواست و تلاش حاکمیت خودشان مسیر آگاهی رو در پروسه هایی که تا به حال بوده طی کردن. بنابراین فطرت جامعه ما و روندی که داریم اساسا دیگه با چند همسری خو نداره و اون رو یک چیز مذموم میشموره، ولی در همین حدش هم که بخوان صورت قانونی بدن و دست یک سری رو برای اجهاض برای بخش زیادی از زنان جامعه ما باز بگذارن، با این باید در هر زمان و هر مکان به شکل خودش و به صورت خودش مبارزه ادامه پیدا کنه و تلاش برای عدم تصویر اون در شرایط کنونی و بعدها لغوش و تغییرش ادامه پیدا کنه. این رو مطمئن باشید که وقتی پیکره انسانی نیمی از جامعه ما دچار رنج و آسیب بشه، هیچ جامعه‌ای نمیتونه از تبعات منفی اون بی تأثیر باقی بمونه. من در اینجا درخواست دارم که علاوه بر زنان آگاهی که توی این عرصه مخالفت خودشون نشون میدن، واقعا زمانی است که باید تو این شرایط استبدادی مردانی هم که با این نگرش و این اقدامات مخالفن و به طور کلی خودشون رو در جبهه روشنفکران جامعه ایران و آگاهان جامعه ایران قرار میدن، باید زور خودشون رو اهمیت ببخشن تو این صحنه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از جمله مهمترین خبرهای هفته گذشته در حوزه مسائل زنان، جنجال آفرینی بر سر منتشر شدن عکس‌های یک سرباز زن اسرائیلی بر روی شبکه فیسبوک بود. این زن اسرائیلی در انتشار عکس‌هایی که به زعم او از بهترین روزهای زندگیش تهیه شده بود، تصاویر خود را در کنار زندانیان اسیر فلسطینی به نمایش گذاشت. تصاویری که چهره او را خندان در کنار اسیران چشم بسته فلسطینی نشان می‌داد. خانم فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن بیت المقدس اورشلیم، پشت خط تلفن ما هستند. خانم رام، ما میگید که داستان این زن سرباز اسرائیلی و حکایت عکس‌های اون بر روی فیسبوک در خود اسرائیل چجوری منتشر شده و چه عکس‌العمل‌هایی رو اونجا به دنبال داشته؟
خانم کریمی، این دختر جوان سرباز پیشین ارتش اسرائیل است که همانند هر دختر دیگر اسرائیلی که اگر اعلام نکنه که مذهبی است و به دلایل محدودیت‌های مذهبی نمیتونه به ارتش بره، ناچار خواهد شد که 2 سال از دوران زندگیش رو از 18 تا 20 سالگی بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و قبل از ورود به دانشگاه در سربازی بگذرونه. ایشون الان دیگه سرباز نیستن، سال گذشته دوران سربازی 2 ساله رو به پایان بردن. این اقدام که این دختر انجام داده به نظر میاد که بیشتر برای جلب توجه این کارو کرده باشه و نه از روی تعمق و یا تأمل و یا سنجش خیلی زیاد. بعد از اینکه CNN هفته گذشته گزارشی رو در این زمینه پخش کرد، در خود اسرائیل هم بازتاب پیدا کرد و خودم دو تا مصاحبه رو با این دختر از رسانه‌های اسرائیلی شنیدم که در یکیش بسیار حالت دفاعی داشت و ایشون میگفتش که من که کاری نکردم، نیست، من فقط کنار اینا نشستم، من فقط یه دونه از اون سربازایی بودم که قرار بوده اینا رو بعد از اینکه دستگیر میشدن و بازداشت میشدن به محل بازداشتگاه ببرم. بعدن هم ایشون گفتش که پشیمونه که اون دوره رو بهترین دوران عمر خودش دونسته و الان از اینکه 18 تا 20 سالگی شدن ارتش گذرونده بسیار متاسفه، از فرماندهانش ابراز نفرت میکرد که چرا از ایشون انتقاد شدیدی کردن. ولی در مصاحبه دیگری گفته است که خودش هم بر این باوره که وقتی که فلسطینی هایی دستگیر میشن حقشونه، چون اقدامات و عملکردهای مشکوکی داشتن. خود فرماندهان پیشین و فرماندهان کنونی ارتش حتی گفتن که ممکنه محاکمش بکنن، نه تنها به خاطر اون عکس ها، بلکه به خاطر اینکه از روی بیفکری دوران سربازی خودش رو توی عکس ها نشون داده و توی فیسبوک گذاشته. در هر حال ممکنه عواملی که بخوان یک نوع اطلاعات نظامی هم از اسرائیل جذابی بکنن، حتی از این نوع اطلاعات سوخته هم بخوان یک استفاده هایی بکنن.
خانم رام، آیا تا پیش از این هم چنین مباحثی حول و حوش دختران سرباز مطرح شده بود؟
حدود سه ماه پیش دختر دیگری در زمانی که منشی فرمانده شاخه مرکزی ارتش اسرائیل بود در مقدار زیادی اطلاعات و اسناد محرمانه و گزارش‌های مربوط به مذاکرات فوق محرمانه رو که مهر تاپ سیکرت موست تاپ سیکرت روش خورده بود توی یک دیسکت کوچیکی برای خودش ضبط کرده بود و بعداً وقتی که دوران دو سال سربازیش تموم شد اونها رو به روزنامه‌های اسرائیلی اول داده بود و بعدم به روزنامه‌های بین‌المللی که این ماجرا سه ماه پیش جنجال بسیار بزرگی ایجاد کرد و محاکمه ایشون هنوز در جریان هست.
خانم رام، آیا این امکان وجود داره که بعد از این دو اتفاق اخیر حضور زنان و دختران جوان در ارتش اسرائیل با محدودیت‌هایی روبرو بشه؟
اگر قرار بود که چنین اقداماتی موجب ایجاد محدودیت‌هایی بشه، خوب بود که اول مردا رو از ارتش حذف می‌کردن، چون این گونه موارد در مورد مردان سر پسرای سرباز هزار بار بیشتره.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای دیگر کاری بود از رویا کریمی مجد. عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که همکارم محمد رضا کاظمی راست ساعت 20 در پایان این مجله با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود و سپس راست ساعت 21 هر دوی ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا نزد شما باز خواهیم گشت. سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.